شکر سالی محمد سالی، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 8 جوزای سال 1398 هجری شمسی، 24 رمضان سال 1440 هجری قمری برابر است با 29 ماه می سال 2019 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد دوام اجلاس مسکو که در آن نمایندگان طالبان با سیاسیون کشور ملاقات را دوام میدهند. مروری بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. دو مقام بلندرتبه ولایت هلمند کشته شدند. مشاور امنیتی ملی و سرپرست وزارت داخلی افغانستان با مقامات نظامی پاکستان ملاقات کردند. در نتیجه بمباردمان قوای حکومتی سوریه 21 غیر نظامی در شمال شرق این کشور کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس سارنوالی نظامی هلمند و معاون ریاست فوایدنامه این ولایت کشته شدند. به گفته مقام ها اسدالله باوری رئیس سارنوالی نظامی و نورالحق حمیدی معاون فوایدنامه هلمند همراه با یک محافظشان دیروز سه‌شنبه 7 جوزا از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی شاجوی ولایت زابل هدف حمله قرار گرفتند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند برادی آزادی گفت:
دی هلمند نظامی سارنوالی تکړه افسر
آقای باوری رئیس سارنوالی نظامی و افسر فعال ولایت هلمند در مربوطات ولایت زابل با محافظینش به شهادت رسیدند. این که موضوع از چه قرار است و رویداد چگونه اتفاق افتاده تا هنوز معلومات دقیق وجود ندارد. به گفته سخنگوی والی هلمند تحقیق در مورد رویداد آغاز شده است. مشاور امنیت ملی و سرپرست وزارت داخلی افغانستان برای گفتگو روی مبارزه با تروریسم، امنیت منطقه‌ای و تلاش‌های صلح افغانستان و پاکستان رفته است. سفارت افغانستان در اسلام آباد خبر می‌دهد که حمدالله محب مشاور امنیت ملی و مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله به دعوت رسمی قمر جاوید باجوا لوی درستیز اردوی پاکستان به آن کشور رفتند. طارق قاریان سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در صفحه تویترش نوشته که دیدار مقام‌های افغان و پاکستانی در جریان شب برگزار شد، اما او در مورد آن جزئیات نداد. با وجود تماس‌های رادیو آزادی، مقام‌های شورای امنیت و وزارت داخله برای ارائه معلومات در مورد نشست دو مقام ارشد امنیتی افغانستان با مقام‌های نظامی دستیاب نشدند. انتظار می‌رود این دو مقام امروز چهارشنبه 8 جوزا دوباره به وطن برگردند. منصوبین امنیت ملی پکتیکا از کشف و ضبط 358 میل اسلحه و بازداشت 5 تن به اتهام انتقال آن خبر می‌دهند. با گفته مقام ها این مقدار اسلحه در یک موتر باربری جابجا شده بود که از سوی نیروهای امنیت ملی در گردیز مرکز ولایت پکتیکا گرفته شد. عبدالله حسد سخنگوی والی پکتیکا میگوید با کشف و ضبط یک مقدار قابل توجه اسلحه جلب فعالیت های تخریبی شورشیان گرفته شد. در حال حاضر 5 بازداشت شده حادثه مورد تحقیق قرار دارند. این افراد با اسلحه و موتر از آن سوی خط دیورند آمده بودند که سلاح‌ها را برای فعالیت‌های تروریستی و تخریبی انتقال دادند. به گفته سخنگوی والی پکتیکا مقدار زیاد مهمات جنگی هم از نزد بازداشت شده‌ها به دست آمده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید در نتیجه بمباران نیروهای حکومتی در شمال غرب این کشور حداقل 21 غیر نظامی کشته شدند. این اداره که مقرش در بریتانیا است روز سه‌شنبه 28 ماه می گفت که در میان قربانیان 9 کودک هم شاملند. در گزارش آمده که نیروهای حکومتی بر چند شهرک در ولایت حلب تیراندازی کردند. یک عکاس خبرگزاری فرانس پرس هم گفته که پارچه‌های چندین جسد را در ولایت حلب دیده است. نیروهای حکومتی سوریه که به حملات علیه غیر نظامیان متهمند کمتر مسئولیت چنین رویدادها را پذیرفتند و همواره بر این تاکید می‌ورزند که هدفشان از حملات هوایی و زمینی شورشیان مخالف دولت است. شاروال پیشین تهران به قتل همسر دومش اعتراف کرده است. رسانه های ایرانی گزارش دادند که محمد علی نجفی روز سه شنبه 28 می خودش را به افسران پلیس تسلیم کرد. محمد شریعتی سارنوال تهران هم تایید کرده که بر اساس اعتراف نجفی او همسرش را به خاطر مسائل خانوادگی کشته است. خبرگزاری رسمی ایران گزارش می‌دهد که جسد میترا استاد همسر شاروال پیشین تهران اوایل صبح سه شنبه از خانه‌اش در تهران پیدا شد. ایرنا به نقل از مقام‌های پلیس ایران گزارش داده که این زن چندین مرتبه هدف گلوله قرار گرفته است. و رهبران جرمنی و ازبکستان روی گسترش همکاری‌های دو جانبه کشورهایشان تاکید کردند. بر اساس گزارش‌ها فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهوری جرمنی در جریان روز دوم سفرش به تاشکند با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیدار کرد. میرزیایف پس از گفتگو با همتای جرمنیش گفت با گسترش روابط تاشکند و برلین خیلی تلاش خواهد کرد. اشتاینمایر هم از ادامه و گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در هنگام ریاست جمهوری شوکت میرزیایف سخن گفت. ازبکستان با آغاز دوره ریاست جمهوری میرزیایف در سال 2016 خودش را اندک از انزوا بیرون کرده و با اصلاحات در تلاش حمایت های بین المللی زیرا در گذشته روی تخطی های حقوق بشری در آن کشور انتقاد زیاد وجود داشت. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. امروز باز هم شماری از سیاسیون افغان با نمایندگان طالبان در مسکو صحبت می کنند. یک نماینده طالبان می گوید که جنگ افغانستان در یکی دو نشست حل نمی شود. واکنش یک تعداد از زنان افغان در رابطه با ادعاهای ترویج فحشا در رهبری دولت. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که برای نجات و محافظت منار جام در غور اقدام روی دست است.
دلار دلار از طرف یونسکو برش پذیرفته شده و هیئت متخصصین
و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
انسان از خود دوست و دشمن داره. میفهمم که دوست اعتمادی باشه باز راز خدا برش بگیره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، روز دوم نشست مسکو امروز با شرکت شماری از سیاسیون و نماینده های طالبان ادامه می‌یابد. سفیر افغانستان در مسکو میگوید که با نماینده های طالبان دیدار نکرده است. در این میان طالبان گفتند که جنگ افغانستان از 19 سال به این سو ادامه داشته و دشوار است که در یکی دو نشست حل شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت 14 عضوی گروه طالبان امروز را هم در مسکو سپری می کند تا با شمار از سیاسیون افغان و نماینده های حکومت روسیه دیدار کند. انتظار می رود دیدارها پیش از چاشت امروز به وقت مسکو آغاز شود. در نظر بود شام دیروز لطیف بهان سفیر افغانستان در روسیه با نماینده های طالبان ببیند، اما او گفت که این دیدار صورت نگرفته است. آقای بهان که از دادن آواز به رادیو آزادی خودداری کرد، تنها گفت که در مراسم صدومین سال روز ایجاد روابط دیپلماتیک میان افغانستان و روسیه به نمایندگی از حکومت حضور یافت. وزارت خارجه و در مجموع حکومت افغانستان در مورد نشست مسکو برخورد محتاطانه می کنند و کمتر در این مورد سخن می گویند. در ترکیب سیاسیون افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد حنیف اتمر مشاور پیشین رئیس جمهور اشرف غنی، عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، حضرت عمر زاخیلوال سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد و شمار دیگر به مسکو رفتند. عبدالکریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح هم در نشست مسکو حضور دارد. حامد کرزی در روز نخست این نشست گفت که روابط افغانستان و روسیه برای دو کشور و همچنان منطقه مهم است.
این رابطه با زیان هیچ کشور دیگری نبوده، بلکه ما می خواهیم تا به رابطه متوازن مبتنی بر دوستی و همکاری با همه کشورهای جهان را بخصوص با کشورهای منطقه خود و همسایگان خود داشته باشیم.
روسیه در ماه فوریه نیز نماینده های طالبان و شمار از سیاسیون را به آن کشور دعوت کرده بود تا گفتگوهای غیر رسمی صلح را در آنجا پیش ببرند. این نشست در آن هنگام واکنش جدی حکومت افغانستان را به همراه داشت، زیرا در آن نماینده رسمی دولت حضور نداشت. در ترکیب هیئت طالبان که حالا در مسکو هستند، عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه، عباس استانگزی معاونش و چند تن دیگر از اعضای ارشد طالبان شاملند. آقای استانگزی به خبرنگاران در پایان روز سه‌شنبه بر موضع گذشته این گروه برای خروج نیروهای بین المللی تاکید ورزید. او همچنان گفت که دشوار از جنگ فعلی با برگزاری چند نشست حل شود. این جنگ برای یکی دو روز نبوده و برای 19 سال ادامه داشته. دشوار است که جنگ 19 ساله با یکی دو دور گفتگو پایان یابد. در جریان دیروز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواهان خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان شد. عطا محمد نور یکی از سیاسیون که بر روسیه رفته گفت که اگر همه جوانب در افغانستان با هم تفاهم کنند نیاز به قدرت‌های خارجی نیست. او بر رهبران طالبان و سیاسیون چنین پیام داد:
یقین شما بکنین که اگر ما و شما دل ما با کشور نسوزد، ما کشور از خون و آتش نجات ندهیم، هیچ کسی مهربان‌تر از ما شما پیدا نمیشه.
ایالات متحده آمریکا تا حالا 6 دور گفتگو را با نماینده های طالبان انجام داده است، اما تا هنوز پیشرفت در این گفتگوها حاصل نشده. طالبان تاکید می‌ورزند که تمامی نیروهای بین المللی باید افغانستان را ترک کنند. ایالات متحده آمریکا می‌گوید آغاز گفتگوهای بین الافغانی آتش بس اطمینان از این که از خاک افغانستان برای حملات تروریستی استفاده نمی شود و در نهایت خروج نیروهای بین المللی با هم مرتبطند و اگر روی همه موارد به صورت کلی توافق نشود با هیچ مورد به تنهایی موافقت نخواهد کرد. حکومت افغانستان بارها از طالبان خواست تا مذاکرات مستقیم را با نماینده های حکومت آغاز کنند، اما چنین درخواست ها همواره از سوی این گروه رد شده است. ایالات متحده و روسیه هم هر یک به نوبه خود تلاش میکنند تا ابتکار را در دست گیرند و طالبان را به مذاکرات بین الافغانی تشویق کنند، اما چون این تلاشات تا هنوز با هیچ گونه نتیجه مثبت به همراه نشده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
با آنکه لوی سالانوالی افغانستان در مورد ادعاهای مبنی بر فساد و ترویج فحشا در ارگ ریاست جمهوری بررسی را آغاز کرده است، برخی از زنان فعال و شناخته شده افغان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی در این مورد ابراز نظر کردند. سر و صداها در مورد این اتهامات زمانی بلند شد که حبیب الله احمدزی مشاور پیشین امور امنیتی رئیس جمهور ادعا کرد که یک تعداد در ارگ برای ترویج فحشا به شکل سیستماتیک آن کار می‌کنند. ادعای کسای ارگ رد شده است. فرشتنگاه در این گزارش به برخی از واکنش‌های پرداخته که زنان فعال افغان در شبکه‌های اجتماعی از جمله تویتر ابراز کردند.
برخی از زنان افغان که در اداره‌های دولتی افغانستان در پست‌های بلند کار می‌کنند، در مورد ادعاهای مبنی بر فساد و ترویج فحشا در ارگ ریاست جمهوری که در این اواخر سر و صداهای زیادی را بلند کرده است، نظریات متفاوت دارند. اسینه صوفی، سرپرست وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان، در توییترش در این مورد نوشته است: به صفت یک عضو این حکومت نه تنها که این ادعا را رد می کنم، بلکه خواهان بررسی جدی این موضوع هستم. خانم صوفی در ادامه از همه زنان افغان خواسته که از یک دیگر حمایت کرده و در بازسازی کشور خود نقششان را ثابت سازند. نرگس نهان، یک عضو دیگر کابینه افغانستان که به عنوان سرپرست وزارت معدن و پترولیم ایفای وظیفه می کند، در مورد این ادعا واکنش نشان داده، در توییترش نوشته که من شخصا این اتهامات را رد می کنم، اما پیشنهاد می کنم که این مسئله مربوط به خانم های افغان هرچه زودتر بررسی جدی شود. خانم نهان در ادامه نوشته که نمی خواهد تا مشارکت سیاسی زنان افغان در امور کشور قربانی رقابت‌های سیاسی شود. صحرا کریمی که به تازگی به عنوان رئیس افغان فیلم تعیین شده است، نیز عکس العمل نشان داده و روی حساب توییترش نوشته است: اگر وارد کار حکومتی شدم، نه از روی تشویق بوده و نه هم هوس، تنها به خاطر نجات سینمای افغانستان این ریاست جنجالی را انتخاب کردم. خانم کریمی در ادامه نوشته است: با آنکه در حکومت رئیس جمهور غنی کار می‌کند، با او احترام دارد، اما این احترام از روی ادب است. او افزوده، نه مخالف ایشان هستم و نه موافق. و همچنان نوشته است در جامعه که حاکمیت مردان بیشتر باشد، زنان نباید قربانی بازی ها و عقده های سیاسی شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا ژکفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
افزایش حمله های شورشیان بالای مکتب ها در افغانستان توجه شماری از نشریه های جهان را به خود جلب کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف بر روز سه‌شنبه اعلام کرد که این حمله ها در میان سالهای 2017 و 2018 سه برابر افزایش یافته است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، نوشته است در چند ماه گذشته بیش از 430 مکتب دخترانه و پسرانه به دلیل ملاحظه های امنیتی بسته شدند. روزنامه می نویسد طالبان پیش از سرنگون شدن رژیمشان در سال 2001 نمی گذاشتند دختران به مکتب بروند. روزنامه در ادامه نوشته است جنگجویان طالبان در جریان جنگ 18 ساله اغلبا برای جلوگیری از بازگشایی مکاتب توسط نیروهای افغان و ناتو مکتبها را منفجر ساخته و یا آتش زدند. روزنامه گاردین نوشته است به نظر می رسد که استفاده از مکاتب به عنوان محله های ثبت نام و مراکز رایدهی انتخابات پارلمانی سال 2018 یکی از دلایل افزایش حمله ها بالای مکاتب بوده است. گاردین نوشته است افزایش حمله ها بر مکاتب به این معناست که بر اساس تخمین ها 3,700,000 کودک 7 تا 17 سال به مکتب نمی روند. روزنامه می نویسد طالبان پیش از شکست خوردن در سال 2001 در افغانستان مانع تلاش ها برای آموزش می شدند. یونسف گفته است از ماه جنوری تا ماه اکتبر سال 2018 45 حمله بالای مکاتب، شاگردان، معلمان و کارمندان معارف را ثبت کرده است. با گفته یونسف نیم این حمله ها در ولایت ننگرهار صورت گرفته، جایی که گروه دولت اسلامی حضور چشمگیر دارد. و نشریه گلوبل پست مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: برای برقراری صلح در افغانستان همکاری این کشور و ایالات متحده بسیار مهم است. به باور نویسنده مطلب، راضی به نظر نرسیدن واشنگتن و کابل از گفتگوهای صلح به رهبری ایالات متحده با طالبان حیرت انگیز نیست. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده پس از اجرای 6 دور گفتگو با طالبان در قطر گفت پیشرفت کند است و گفتگوها کافی نیست. نشریه نوشته است چون تا حالا پیشرفت نشده که زندگی افغانها را تغییر بدهد، کابل مایوس شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تهدیدات تخریب منار جام غور برطرف شده و کار بازسازی آن هم به زودی آغاز خواهد شد. معین فرهنگی این وزارت روز سه‌شنبه در نشست به خبرنگاران گفت که توسط حشر مردمی توانستند تا مانع تخریب این منار شوند. آرزو قیاسی در مورد گزارش میدهد.
منار جامع ولایت غور که 800 سال قدمت تاریخی دارد، در این اواخر با تهدید تخریب مواجه است. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید جلو تخریب این منار گرفته شده و کار بازسازی آن هم در ماه جولای سال روان میلادی آغاز خواهد شد. محمد رسول باوری، معین این وزارت، روز سه‌شنبه در مورد گفت:
آنچه ما پلان کردیم برای سال جاری که بعد از جولای به خیر آغاز میشه، این مدتشان 3 سال است که 2 میلیون دلار از طرف یونسکو برش پذیرفته شده و هیئت متخصصین یونسکو به ایجاب رسند. بعد از او استفاده از این از جمله 2 میلیون دلاری که پذیرفته شده از 200,000ش استفاده آغاز خواهد شد.
منار جام که 64 متر ارتفاع دارد، کهن‌ترین منار از دوره غوریان است. در این اواخر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت غور سبب تخریب دیوار استنادی این منار گردید. این منار در سال 2002 میلادی از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در فهرست میراث های فرهنگی جهان ثبت شد. با این همه برخی از آگاهان امور فرهنگی افغان میگویند اگر برای بازسازی اساسی منار جامع غور اقدام نشود، امکان فرو ریختن آن وجود دارد. عمران خان مسعودی یکی از این آگاهان میگوید:
داخلی و داخل بیرونی تحقیمات برای او دیده و بود تحریدات لپاره یو اساسی چاره و سنجول شی و مسلکی حیات هم دار شی. موجوده حالات هاگه و بود چکم اضافی شان راول دی اغل داری که و چه دیر آسه بنا رسیگه.
پیش از این مقام های محلی ولایت غور گفته بودند اگر اقدام اساسی برای این منار تاریخی صورت نگیرد، ممکن است سال آینده آنها نتوانند این اثر باستانی را سرپا نگه دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حکومت ایران میگوید نیاز برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن نمیبیند. این واکنش در حال صورت میگیرد که صدر اعظم ژاپن از احتمال میانجیگری میان امریکا و ایران خبر داده و گفته است که از تهران دیدن میکند. جزئیات موضوع را از جاوید نعیمی میشنوید.
تنش‌های ایران و امریکا پابرجاست، اما تهران گفته که با واشنگتن مذاکره ای ندارد. از احتمال میانجیگری برای گفتگو میان دو کشور هم سخن گفته می شود و ژاپن ظاهراً برای چنین نقش آمادگی نشان داده است. اما عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که کشورش نیاز به میانجیگری ندارد. با گفته آقای موسوی در حال حاضر ایران نگرانی از درگیری یا به میان آمدن تنش هم ندارد.
ما فعلا احساس تنش، درگیری یا هر چیزی که دیگه اسمشو بذارید نداریم و اگر هم این چنین تصوری هست، تصوریست که دیگران ایجاد کردن.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان گفت که تاریخ دقیق سفر شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به تهران تا هنوز مشخص نشده و کار روی آن ادامه دارد. قرار است شینزو آبه در جریان این سفر با آیت الله علی خامنه ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدن کند. یک روز پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش به ژاپن گفته بود به این باور است که ایران خواهان گفتگوست و اگر چنین باشد ایالات متحده هم خواستار مذاکره است. آقای ترامپ روز دوشنبه نیز در توکیو گفته بود به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه می خواهد آن کشور سلاح هسته‌ای نداشته باشد. بیرون شدن ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی موسوم به برجام باعث فشارها و تحریم‌های شدید بر ایران شد. به دنبال آن پنج کشور امضا کننده توافق یعنی بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین و روسیه گفتند که به برجام پابند خواهند ماند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که انتظار دارد اروپا تعهدات گذشته‌اش را با تهران حفظ کند. ایالات متحده می‌خواهد تا ایران به میز مذاکره جهت یک توافق تازه حاضر شود. شرط‌های اساسی آمریکا توقف غنی‌سازی یورانیوم، پایان یافتن حمایت ایران از گروه‌های شورشی در شرق میانه، بیرون کردن نیروها از سوریه و تغییر در روش‌های کلی ایران است. تهران می‌گوید شرط‌گذاری برایش قابل اجرا و پذیرش نیست و هیچ کشور مستقل شرایط تعیین شده توسط کشور دیگر را نمی‌پذیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر میشوند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
سلام. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میرسیم به ساعت 7:55 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس سالنوالی نظامی هلمند و معاون ریاست فواید عامه این ولایت کشته شدند. به گفته مقام ها، اسدالله باوری رئیس سالنوالی نظامی و نورالحق حمیدی معاون فواید عامه هلمند همراه با یک محافظشان دیروز سه شنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی شاجوی ولایت زابل هدف حمله قرار گرفتند. مشاور امنیت ملی و سرپرست وزارت داخلی افغانستان برای گفتگو روی مبارزه با تروریسم، امنیت منطقه‌ای و تلاش‌های صلح افغانستان وارد پاکستان شدند. سفارت افغانستان در اسلام آباد خبر داد که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، و مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله، به دعوت رسمی قمر جاوید بجوه، لویدرستیز اردوی پاکستان، به آن کشور رفتند. مذاکرات طرفین شب گذشته صورت گرفت. منصوبین امنیت ملی پکتیا از کشف و ضبط 358 میل اسلحه و بازداشت 5 تن به اتهام انتقال آن خبر می‌دهند. با گفته مقام ها، این مقدار اسلحه در یک موتر باربری جابجا شده بود که از سوی نیروهای امنیت ملی در گردیز مرکز ولایت پکتیا گرفته شد. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه می گوید در نتیجه بمباردمان نیروهای حکومتی در شمال غرب این کشور حداقل 21 غیر نظامی کشته شدند. این اداره که مقرش در بریتانیا است روز سه شنبه اظهار داشت که در میان قربانیان 9 کودک هم شاملند. شاروال پیشین تهران به قتل همسر دومش اعتراف کرده است. رسانه های ایرانی گزارش دادند که محمد علی نجفی روز سه شنبه خودش را به افسران پلیس تسلیم کرد. محمد شریعتی، سالنوال تهران، هم تایید کرده که بر اساس اعتراف نجفی، او همسرش را به خاطر مسائل خانوادگی کشته است. و رهبران جرمنی و ازبکستان روی گسترش همکاری های دو جانبه ایشان تاکید کردند. بر اساس گزارش ها، فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور جرمنی در جریان روز دوم سفرش به تاشکند با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیدار کرد و میرزیایف پس از گفتگو با همتای جرمنیش گفت به گسترش رابط تاشکند و برلین خیلی تلاش خواهد کرد.